برای برداری میرسه. روزنامه کیهان همچنین بررسی کرده راهکارهای مدیریت بازار گوشت و مرغ از تغییر مسیر واردات تا خودکفایی در تولید نهادها که با اقداماتی که وزارت جهاد کشاورزی داره انجام میده انشاءالله شاهد بهبود و تعدیل بازارها در این بازار گوشت و مرغ خواهیم بود و همچنین حمایت از تولید کنندگان داخلی. و روزنامه ایران نوشته در هیئت وزیران بر پایان دادن به موازکاری ها تأکید شده و دولت در مسیر دولت چابک و سبکبار هست که امیدواریم با این برنامه‌ریزی‌های صحبت میگیره یه مقدار هزینه های دولت کاهش پیدا بکنه و شاید بهبود وضعیت اقتصادی در کشور هم باشیم.
بله.
و رویداد ایران جان هم همچنان بازتاب داره در رسانه‌های مختلف که یک اقدام نوآورانه رسانه ملی هست و با برگزاری اون میتونه گامی باشه برای عدالت رسانه‌ای و شفافیت که استان اصفهان این هفته به اون پرداخته شد به عنوان قطب صنعتی ایران با دارا بودن صنایع بزرگ و مادر و نقش مهم و حیاتی که استان اصفهان داره در اقتصاد ایران.
بله، صمیمانه ترین سلام هم رو تقدیم میکنیم به هموطنان شیرین گفتار و هم هنرمندمون در استان اصفهان که با صفا هستن و هنرمند هستن و اصلا نمیشه تو اصفهان قدم زد و محو خاتمکاری و میناکاری و خلاصه کارهای این هنرمندان عزیزمون نشد. بعد همونطور که شما اشاره کردین این رویداد ملی تا فردا 28 ادامه داره.
این روز من دیدم تلویزیون گزارش خیلی جالبی پخش میکرد از اصفهان که چقدر زمینه‌ها و امکانات گردشگری داره و چقدر گردشگران خارجی مایل هستن که این استان زیبا رو ببینن. بله. و بنای تاریخی متعددی که داره و زیبایی های مختلفی که در استان اصفهان هست بسیار جذاب کرده این کشور رو، این شهر رو برای
کشور
ایران که گردشگران از اقصا نقاط دنیا بیان سفر بکنه و اصفهان زیبا رو ببینن.
متشکرم از شما. خب از اصفهان میخواییم دوباره سفر بکنیم یه جای دیگه از کشور عزیزمون ایران، میخواییم بریم خراسان. آقای طیاران در خراسان چه خبر؟
بله، گفتگو میکنیم آقای مهندس سید جواد موسوی مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری خراسان رضوی که برای ما بگن که در استان خراسان از وضعیت گردشگری و سفرهایی که صورت گرفته از اقصا نقاط کشور که خراسان رضوی خب یکی از پرسفرترین استانهای کشور ما هست گفتگو میکنیم آقای موسوی. آقای موسوی سلام و صبح بخیر عرض کنم خدمت شما.
سلام جناب طیرانی و سلام به تمام شنوندگان عزیز، خدا قوت میگم. مشهد پایگاه معنوی جهان اسلام و کشور ما به برکت وجود آقا علی بن موسی رضا
بله
همیشه خیلی عظیمی از زائرین و مسافرین گردش جمع میشن که انشالله با کمک همه مردم بتونیم این توسعه گردشگری مرکزی رو داشته باشیم. در خدمت انشالله.
ممنون. خب بفرمید از برنامه‌هایی که دارید برای استقبال از گردشگران عزیزمون که از سراسر کشور به استان خراسان رضوی میان و برنامه‌ریزی‌هایی که در این زمینه شما دارید.
ما با توجه به اینکه اخیراً ستاد دهه آخر سفر رو در مشهد دنبال کردیم، بیش از 6,500,000 نفر شب به مشهد عزیمت کردن و با توجه به برنامه‌های فرهنگی و متنوعی که در دهه پایانی سفر داشتیم، استقبال خوبی در از زائرین خارجی و گردشگران خارجی داشتیم. بیش از 35,140 نفر از 22 ملیت وارد استان شدن، تقریبا رکورد پروازها در 10 سال گذشته زده شد و 26 پرواز به خارج از کشور ما پرواز داریم به صورت مستقیم و تقریبا دومین استان هستیم از نظر پروازی بعد از تهران انشاءالله مقدماتی پیش بیاد که دولت محترم بتونه قطار برقی یا قطار سری و سر رو ایجاد کنه که بتونن از تهران و دیگر استان‌ها به راحتی بیان برای پابوسی آقای علی نورسرزا.
از ظرفیت‌های استان خراسان رضوی بگید برای جذب گردشگر، گردشگرانی که هم به صورت سیاحتی میان و هم زیارتی.
در استان خراسان با توجه به اینکه بیشترین حجم مسافر داریم، تقاضای ما اینه که در مسیر مواصلاتی بیش از 84% از طریق زمینی وارد استان و شهرستان مشهد میشن. در بین راه فضاها و اماکن تاریخی داریم که ما 22350 اثر تاریخی در استان شناسایی و ثبت شده است که 2235 اثر تاریخی، یه سری از مفاخر و مکانهای تاریخی از جمله فردوسی، عطار، خیام، در این مسیر روزهای متعلق به این عزیزان هست که غیر از این فضاهای جاذبه‌های فرهنگی، اماکن و رویدادهایی که 86% رویدادهای گردشگری به ثبت رسیده و تقریبا بیشترین رویداد و از جمله آثار ملموس و ناملموس در سطح استان و خراسان، ظرفیت‌های خوبی در تمام شهرستان‌ها، کلات، نیشابور، سبزوار، 34 شهرستان داریم که تقاضا دارم از این مسافرین و زائرین در کنار اینها بزرگترین غنات و قصبه ثبت جهانی شده در گناباد و دیدم.
با توجه به ظرفیت‌های فراوانی که تو استان خراسان رضوی هست، بفرمایید که این ظرفیت‌ها چقدر میتونه افزایش پیدا بکنه و چقدر میشه گردشگران بیشتری رو جذب کرد برای استان خراسان رضوی با ایجاد زیرساخت‌های لازم؟
ما به دنبال این هستیم که مشهد به عنوان یه منطقه آزاد زیارتی بشه و نیاز به زیرساخت‌های به خصوص جاده که درخواست داریم به صورت اتوبانی انجام بشه. زیرساخت‌ها میتونه افزایش بده و تسهیل کنه برای گردشگران داخلی و خارجی زیادتر. اونایی که مشتاقند به زیارت آقای علی نورسرزا بتونن چه از زمینی، ریلی و هوایی. اتفاق اخیری که استاندار محترم انجام داده بحث دیپلماسی فرهنگی و کشورهای همسایه هست. ارتباطات خوبی که با تاجیکستان، ترکمنستان، افغانستان و پاکستان ایجاد کردیم، تعداد مسافرهای خارجی ما از این چند کشور بیشتر شده و تمهیدات خوبی تشکیل و لغو روابط باعث شده که بتونن گردشگران زیادی به استان
گردشگران زیادی از کشورهای مختلف مشتاق هستن که به استان خراسان رضوی و مشهد سفر بکنه و امیدواریم که این زیرساخت‌ها آماده بشه و فراهم بشه برای جذب گردشگران از داخل و خارج از کشور. خیلی متشکریم جناب موسوی که در گفتگو ما شرکت کردین. آرزوی موفقیت داریم برای شما و از شما خداحافظی می‌کنیم.
متشکرم از شما. خداحافظ.
خدا نگهدارتون باشه. گفتگوی ما بود آقای مهندس سید جواد موسوی، مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان خراسان رضوی.
چشمه ها بانوی ایله، میگانه بانوی پاک قبیله، توی آب اومده با راه دوره، غرور سر به کوه صبوره، به گله هی زده چوبونه سر، به گلگشت اومده گرم تماشا، پرشالش نیه هفبند داره، نگاهش خسته و لبخند داره، نوای قشمه و آبادی ای جان، گل و گل نغمه های شادی ای جان، عروسی در عروسی، بند در بند، دوتار عاشق و تکرار لبخند، دوتار عاشق و تکرار لبخند، کنار کوچه با غنگور آبیز، هجوم سرخوشی عطر دلاویز، طبق کش میبره خلعت دوباره، تب خورشیده و تاب ستاره، روی مادر و آین قرآن، بازم غنمش کریم، غنده فریما، جهاز از برگ بیرم. نقل تلسینی سپن نوای قشمه و آبادی ای جو گل و گل نغمه های شادی ای جو عروسی در عروسی قند در قند دوتار عاشق و تکرار لبخند دوتار عاشق و تکرار لبخند چشمه ها بانوی ایله یگانه بانوی پاک قبیله پی آب اومده و راه دوره غرور سر به و کوه صبوره به گلیه هی زده چوپون سر به گلگشت اومده گرم تماشا پرشالش نیه هفبند داره نگاهش خسته و لبخند داره نوای قشمه و آبادی ای جان گل و گل نغمه های شادی ای جان عروسی در عروسی قند در قند دوتار عاشق و تکرار لبخند دوتار عاشق و تکرار لبخند
صبحتون بخیر باشه هر جای ایران عزیزمون هستین الهی که بدرخشید الهی که همواره به فکر خودتون و دوروریاتون باشین برای اینکه تقویت کنین خودتون و عزیزانتون رو همیشه خودتون دارین بروز میکنین با علم روز هم دارین پیش میرین و کنار ما هم هستین در رادیو اقتصاد این بخشی که الان میخواییم تقدیمتون بکنیم رو دقیق گوش میدین باهوش باشیم
اگر تمایل دارید در محیط‌های تجاری زمان صرف شده برای کارهای تکراری رو کاهش بدید، اگر می‌خواهید نگاه متفاوتی به کسب و کار خودتون داشته باشید، اگر تمایل دارید بهره‌وری بیشتری در کسب و کارتون داشته باشید، اگر می‌خواهید سریع‌تر و دقیق‌تر از همیشه تصمیم بگیرید، پس
باهوش باشیم،
باهوش باشیم.
سلام، من حامد یزدی هستم، متخصص استفاده از هوش مصنوعی در کسب و کار. یکی از موارد بسیار مهم در حوزه کسب و کار این هست که من بدونم محصولاتی که من دارم چقدر برای افراد توی جامعه میتونه جذاب باشه و بر اساس اون بازار هدفم رو انتخاب بکنم. بازار هدف من میشن بخشی از افراد جامعه که نیازهایی دارن که من با محصولم یا با خدمتم میتونم اون نیاز رو برطرف کنم. از ابزارهای هوش مصنوعی برای این کار میشه کمک گرفت به عنوان یک مشاور. شما تو این ابزارها بهش میگید تو چه صنعتی کار میکنید، محصولتون چیه، چه ویژگی هایی داره و برای چی اون رو طراحی کردید یا برای چه کسانی میخواید این رو عرضه بکنید به بازار. بر اساس اون ازش میخواید که بیاد و اون افراد اون شهر رو تحلیل بکنه و به شما بازار هدف پیشنهاد بده که کدوم یکی از این رده های سنی یا افراد در مناطق مختلف شهری یا افراد با ویژگی های فرهنگی مختلف یا جنسیت های مختلف بتونن تبدیل بشن به مشتریان شما. این رو زمانی که میخواید توی یک بازارهای جدید وارد بشید میتونید استفاده بکنید و زمانی که میخواید تغییر نیازهای مشتریان تو بازارهای فعلی رو هم بررسی بکنید میتونید ازش استفاده بکنید. یادمون باشه ابزارهای هوش مصنوعی به دلیل دسترسی گسترده به داده‌های مختلف و تحلیل‌هایی که میتونن از اونها داشته باشن میتونن تو این زمینه به شما مشاوره‌های مناسبی بدن. حتماً داده‌هایی که به دست میاد رو با دانش و تجربیات خودتون تلفیق بکنید و حتما تحقیقات میدانی رو هم تو این حوزه در دستور کارتون داشته باشید تا در نتیجه همه اونها بتونید به اطلاعات درسته و تصمیم گیری های صحیح بر مبنای اطلاعات دسترسی پیدا بکنید. موفق باشید.
بهبود بهره‌وری، تصمیم گیری بهتر و رشد مثبت و سودآوری از مزایای استفاده از هوش مصنوعی در کسب و کار هاست.
باهوش باشیم.
صبحتون بخیر باشه. اگر میخواین ساعتتون رو با ما تنظیم کنین بدونین که الان ساعت 7:44 دقیقه است.
روزی نو رادیو اقتصاد.
با سلام. واقعا خب خیلی خوبه که آدم میوه نوبرانه رو بخره و بخوره، خیلی مخصوصا برای بچه‌ها که چه ذوقی دارن، ولی باور کنید اونقدر قیمت میوه‌های نوبرانه بالا رفته که من فکر میکنم خیلی ها محروم شدن از این قضیه و هر چقدرم که آدم بخواد خیلی کم هم بخره، خب قیمت‌ها اونچنان بالاست. باید صبر کرد که یه مقداری بگذره و از نوبرانه خارج بشه تا بتونیم بخریم. با تشکر.
بحث هم همینه دیگه، این که اصلا نوبرونه ها آیا باید گرون باشه یا نباشه، این که اصلا نیازی هست به استفادهش یا نه، رفتار مصرف کننده چجوریه. امروز ما با شما درباره مدیریت بازار میوه نوبرونه صحبت کردیم و رفتار مصرف کننده هم این بین خیلی مهمه. خرید زود هنگام نوبرونه مساویه با هزینه بیشتر، صبر برای فراوانی میوه مساوی با قیمت مناسب تر. اما نقش نظارت و تنظیم بازار کجا میره؟ چطور میشه که بازار نوبرونه ها رو بشه کنترل کرد تا فشار زیادی روی خانوارها وارد نشه؟ تعادل در خرید نوبرونه ها هم به اقتصاد خانواده کمک میکنه، هم از فشار روانی گرونی کم میکنه. ما یه خدا قوت میگیم به صنف میوه و تره بار که همه جوره در تلاشن تا قیمتاشون مطابق با تعرفه ها و قوانین باشه. یادمون باشه خرده فروشان مستقیما در تعیین قیمت میوه نقشی ندارن و کالا رو از بار فروشان تهیه میکنن و وظیفه اتحادیه صرفا نظارت بر میزان سود بر اساس فاکتور رسمی خریده. واسطه‌گری گسترده از مزرعه تا سفره نه تنها به افزایش قیمت ها منجر میشه، بلکه زیان مستقیمی به تولید کنندگان هم وارد میکنه. این وضعیت ناشی از بی‌نظمی در ساختار بازار محصولات کشاورزیه که به میزان بیشتری در بازار میوه های نوبرونه خودنمایی میکنه و باید به شکل اصولی ساماندهی بشه. این رو هم بدونیم که تعادل در خرید نوبرونه ها هم به اقتصاد خانواده کمک میکنه، هم از فشار روانی گرونی کم میکنه، هم اتفاقات خوبی در بازار رقم میخوره، هم به نفع تولید کننده هاست، هم به نفع مصرف کننده ها. امروز و تا این لحظه در برنامه روزی نو درباره مدیریت بازار میوه‌های نوبرونه با شما صحبت کردیم.
روزی نو، رادیو اقتصاد.
خب بریم به سراغ جمع‌بندی صحبت‌های امروزمون در گفتگو تلفنی که آقای طیران انجام میدن. آقای طیران در خدمت شما هستیم.
بله خانم سید علوی، خب فصل پاییز هست و فصل میوه‌های نوبرانه و بررسی می‌کنیم علل و عوامل افزایش قیمت‌ها توی میوه‌های نوبرانه و راهکارهایی که وجود داره برای تعدیل بازار این میوه‌ها. گفتگو می‌کنیم با آقای دکتر مهدی بختیاری زاده، مدیر عامل سازمان میوه و تره بار. جناب آقای بختیاری زاده، بنده سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم خدمت شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب تیاران و شنوندگان محترم برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
بله شما راهکارهای و برنامه‌هایی که دارید برای تعدیل بازار میوه‌های نوبرانه چی هست و نقش نظارت و تنظیم بازار و همچنین نقش برنامه‌ریزی برای بهبود وضعیت تولید باغداران و بسته‌بندی و عرضه به موقع به بازار؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با بحث تولید که خب ما نقش نداریم که خواهیم برنامه‌ریزی راجع به تولید کنیم و
حمایت از تولید کننده
بحث وزارت محترم جهاد کشاورزی است.
بله
اما در رابطه عرضه و بحث تعادل بازار، خب همواره سعی بر این داشتیم که بتونیم عرضه مستقیمی بدون واسطه داشته باشیم و این تعادل رو در قیمت ها بتونیم رعایت کنیم.
بله
الحمدلله الان از خوب فصل پاییز هست و میوه های پاییزی کم کم داره میاد، مثل انار، مثل سیب درختی، مثل مرکباتی که داره یواش یواش میاد. خب محصولات پاییزی است و هر کدوم تا پیدا کردن قیمت خودشون بعضا دچار نوسانات قیمت است.
بله
ما در سازمان میادین همکاران عزیزم همواره سعی بر این دارن که بتونن اون قیمت عادلانه رو بتونن احصا کنن، کشف کنن و اون قیمت عادلانه رو ارائه بدیم که بازار بتونه به قولی به اون ثبات خودش برسه.
بله
به طور مثال الان قیمتی که سیب در نرخنامه سازمان داره فکر کنم قیمت عادلانه است. الان سیب زرد و سیب قرمز، حالا رقم سیب لبنانی که متداول هست در کشور و الان اول فصلش هست، در نرخنامه سازمان دید هر کیلوگرم 50,000 تومان است. قیمتی است که قیمت عادلانه است و باید به این قیمت برسه و به این قیمت عرضه بشه.
بله حالا یه سوالی که وجود داره، بس که وجود داره، ببینید نیوای نوبرانه، خب اسمش روش دیگه چون تازه میاد و نوبرانه هست، زیاد نمیشه مصرف کرد چون که قیمتش خب بالا هست، اما این که تو میادین میوه و تره بار بتونن مردم به مقدار کم اون رو خریداری بکنن، مجبور نباشن حتما مقدار زیاد بخوان خریداری بکنن، روی این قضیه چه برنامه زیاده شما؟ عرض
کردم
با
قیمت هایی که بعضا در بازار شاید عرضه بشه قیمت های غیر واقعیه و هیچ وقت سمت عرضه با اون قیمت ها نبینیم.
بله
مثال هم عرض کردم خدمتون، در حال حاضر با توجه به تمامی شرایط، چون ما وقتی کشف قیمت میکنیم شرایط تولیدی رو در نظر میگیریم، شرایط حمل و نقل رو در نظر میگیریم، شرایط بازار رو در نظر میگیریم، اینا همش آیتم هایی است که یک کشف قیمت درست انجام بشه تا بشه قیمت عادلانه ای
ارائه. یعنی اگه خریدار مقدار کم هم بخواد خریدار بکنه از میادین تقریبار، من این نداره که بخواد کم بخره،
اجباری میادین سطح شهر اصلا محدودیت و وزنی نداریم که چون
بله.
کم چه زیاد.
خب این خیلی خوبه،
هیچ زمان سالی محدودیت نداریم.
بله.
نمیدونم حالا منظور شما از این بحث.
خب یه مدتی بود که مثلا مجبور میکردن میگفتن شما مثلا باید حتما بیشتر بخرید، نمیتونید کم خریداری بکنید، ولی ما این چیزی که شما فرمودید خب خوبه.
اون برای قبل از سال 95
بود. بله. شما الان اجباری وجود نداره.
بعد از به قولی طرح دستی که در سازمان مهدین اجرا شده و در حال حاضر با قوت داره این طرح اجرا میشه، شما به انتخاب خودتون میدید محصول رو عملا دستچین میکنید.
بله.
و هر مقداری که مورد نیازتون هست و این کاملا در میادین مرسوم، مثلا اونایی که خرید مستمر در میادین دارن.
بله.
کاملا این موضوع رو اشراف دارن. حالا در محصولات نوبرانه هم به همین چه.
بله.
و سعی برید قیمت ها عادلانه باشه. اما در رابطه با قیمت ها الان به نظرم زیاد موضوعیت قیمت محصولات نوبرانه نیست، به نظرم روی تمامی محصولات باید عزیزانی که متولی تولید هستن برنامه دیگه درست داشته باشن تا قیمت ها به نوعی قیمت های عادلانه ای باشه.
بله.
محصولات مختلف از برنج گرفته تا گوشت و مرغ گرفته تا میوه و سبزیجات باید برنامه ریزی درستی در رابطه با تولید و در رابطه با عرضش انجام بشه تا بتونه این قیمت ها با قیمت های درستی به دست مصرف کننده برسه. متأسفانه مقدار در حوزه تولید ما عدم برنامه ریزی و عدم نگاه درست به بازار داریم که سبب برخی از نوسانات قیمتی میشه که اینا لازمه که فوری بهش رسیدگی بشه.
یعنی با مدیریت میشه بازار رو از این وضعیتی که از بهتر کرد و قیمت ها در واقع متعادل تر بشه.
با سیاست گذاری درست بکنید، ما ابزارهای سیاست گذاری خوبی در کشور داریم.
بله.
با سیاست گذاری درستی که متولیان تولید متولیان عرضه به بازار میتونن داشته باشن و همچنین چون نخواهید برخی از این گرانی ها ناشی از کمبود در تولیدش هست.
بله.
برخیش هم حالا ناشی از سوداگری است که باید به اون سوداگری هم رسیدگی بشه
مثال
از بکنم حالا مثل بازار برنج ناشی از هر دوی عامل هاست، یعنی هم کمبود در بازار که میباید با سیاست درست واردات و تأمین مکفی رفت بشه، هم جلوگیری از سوداگری که باید با برخوردهای مناسب با به قولی جلوگیری از احتکار و سوداگری عملا به منجر به تنظیم بازار و رعایت و قیمت عادلانه بشه.
بله یه بله بفهمید
سیاست هایی که باید در کلان کشور در حوزه‌های متولی تولید و عرضه بازار انشالله رعایت بشه تا ما بتونیم یک بازار آرامی رو انشالله سپری کنیم.
انشالله. یه خلاصه هم اگه ممکنه اشاره بکنید به برنامه اقداماتی که سازمان میوه و تربار داره برای بهبود وضعیت بازار میوه و تربار در آینده.
بخورید سازمان میوه و تربار رسالتی که داره، رسالت بسترسازی برای عرضه مناسب هست.
بله.
و سعی هم برای کردیم در این 3-4 سال اخیر که این سطح عرضه رو بتونیم سطح گسترده تری کنیم تا مردم دسترسی بهتری به سازمان مردین داشته باشن و بالاخره نقطه امنی باشه سازمان برای مردم. همونطور که مستحضر هستید ما در سازمان مردین تمامی اقلام رو اولا عرضه میکنیم، تمامی اقلام خوراکی رو از میز و تربار گرفته، محصولات پروتئینی، گوشت و مرغ تا محصولات فراورده هایی که فراورده های کارخانه هست مثل ماکارونی، روغن، برنج و غیره و زاله که اینا دو کالاهای اساسی و فراورده ها هستن در سازمانی عرضه میشه و طبق گزارش بانک مرکزی میانگین به قول پیمنت های
بله. بسیار
در این حوزه ها با میانگین سطح شهر
تقریبا
47% اختلاف قیمت داره، یعنی
خیلی متشکرم.
محصولات در سازمان ملی 47%
بله.
داره ارزون‌تر عرضه میشه، این نقطه امنی است برای مردم که حداقل به یک محصول با کیفیت با قیمت مناسب دسترسی داشته باشن.
خیلی متشکرم.
سعی برای داشتیم که توسعه بازارها رو داشته باشیم، توسعه کیفیت رو داشته باشیم و انشالله در پیش رو هم همین موضوع رو ادامه میدیم و همینطور بحث عرضه بدون واسطه که توسط تولید کنندگان داره عرضه میشه.
آقای بختیار زاده بسیار متشکر از این توضیحات بسیار خوبی که ارائه کرد. آرزوی موفقیت داریم برای شما و از شما خداحافظی میکنیم.
ممنونم، متشکرم.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه. گفتگوی ما بود با آقای دکتر مهدی بختیاری زاده، مدیر عامل سازمان میوه و تربار.
بله خیلی متشکرم آقای طیران از شما. ممنونم از شما مردم عزیز که کنار ما بودین. پایان هفته خوبی داشته باشین. به سلامی دوباره، خداحافظ.
خدا نگهدار.
مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور، شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
با بروکس نسخه یه نور خونه رو پیچیدم، با بروکس باتری رو میخوابن زود، 4 دست من بود تو جریان زندگی نامحدود. با بروکس همیشه جواب روشنه. با